بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب صلات و تسلیم، روز چهارشنبه 24 آبان ماه 1385 مطابق با 23 شوال المکرم 1427.
الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه و اشرف بدیته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اشاره شد در هفته گذشته که دیگه دستوراتی که وجود مبارک پیغمبر اکرم صلوات الله سلامه علیه و امیر المؤمنین بیان میکند، قسمت زیادی در آدابی است که انسان خوبه که در اجتماع این آداب رعایت کنه، حالا چه اون آدابی که مربوط به خود شخص انسانه، اثرش مال خود انسانه، یا آدابی که اثرش مال جامعه هست. قسمتی شو در اون هفته گذشته اشاره کردن، در راجع به ناخن گرفتن و شارب گرفتن و اینا رو اشاره کردیم. بعد رسید در اونجایی که حضرت فرمود هر ماه یک بار اگر بتوانی حجامت بکنی نیازمند به دکتر دیگه نمیشه، احتیاجی به طبیب پیدا نمیکنه انسان. وقت درباره این حجامت کردن روزهایی رو حضرت بیان میکنه که در هر روزی اثر حجامت چه خصوصیتی داره. قسمتی از روزها رو آثار سوء رو آقا بیان میکنه که در این روزها این حجامت صورت نگیره، اثر بد تو بدن میذاره. و یه قسمت روزهایی هم هست که انشاءالله بعدن میاد که درش حجامت کردن آثار خوبی در بدن داره. و حضرت یکایک روزها رو به امیر المؤمنین صاحب الله بیان فرموده که هر روزی حجامت اون روز چه خاصیتی داره. اینی که در دنبالش این میفرماید که ولا تحتجم فی اول یوم من الشهر، ولا تحتجم فی اول یوم من الشهر، در روز اول ماه هیچ وقتی حجامت نکنید. چرا؟ فانه یورسل یرقان، حجامت در روز اول ماه آثارش اینه که یرقان به وجود میاره. یرقان همونه که روز گذشته اشاره کردم، چهارشنبه گذشته، آثاری هست که زهره تو خون میره. اثر زهره بعد در خون که رفت صورت و بروز صورت بدنی، پوست بدنی انسان و چشم انسان رو زرد میکنه، یه حالت به قول ما زردی میگیره. زردی گرفتن اینا کسالت یرقانیه که اونجا اشاره کرده بودیم. اینایی که مبتلا به مرض یرقان میشن تقریبا نوعی رو حرارتیه در بدن به وجود میاد که موجب زردی میشه و نوعنم برای معالجشونم این ماهی های ریز رو میگن بخورن، مثلا براش خیلی خاصیت داره. ماهی های کوچیک ریز رو میگیرن به اینها میدن، میگن اثرش اینه که این حالت از دور میکنه. به هر تقدیر حضرت فرمود روز اول ماه اثر حجامت اینه که یرقان در بدن ایجاد میکنه. ولا فی الیوم الثانی عشر من الشهر، در روز دوم از ماه همین کار رو نکن. ولا فی الیوم الثانی من الشهر فانه یورث الحمى، باعث تب میشه. اونم چه تبی؟ دو نوع تب، یکی تب غب، یکی تبش نصب میگن، یکی هم تب ربع بش میگن. در دعای المعارف میگن معنا کرده نصب، این تبهایی که روز به روزه، یه روز میگیره یه روز ول میده، یه تبیش که اینجوری حالتش مثل تب نوبه بش میگن. یه روز نوبت تب آدم میکنه، یه روز حالش خوبه، دوباره باز فردا بش میگه، که بهش میگن تب قب با قین، یعنی حالتش یه روز در میانه. اینه بهش میگن حمای نصف. حمای ربا بدتره، خدا هیچ کدوم رو مبتلا نکنه. اون دومی دیگه وای به حال اون بیچاره، اون دومی دیگه چهار روزی مطلعه میگیره ولی خیلی درد داره. ربو کهنه به همون مناسبت نصف ربو بهش میگن، به اعتباری که کهنه یه روز میگیره یه روز نمیگیره نصف کردنه. ربو چون چهار روزی مطلعه اون تب میگیره ولی خب دردش خیلی زیاده. اون دومی خیلی صاحبش زجر میده. حضرت میفرماید اثر حجامت کردن در روز دوم چه بسا این تب رو بر انسان عارض میکنه، حالا یا تب اولی یا تب دوم. پس انشاءالله روز دوم هم یادتون باشه حجامت انجام نگیره، اینم اثر روز دوم. ولا فی الیوم الثالث، روز سوم ما هم حجامت نکن. فانه یورث البرص، اگر روز سوم ما حجامت کنی پیسی میاره. برص مستحضر یه نوع مرضیه، رو پوست انسان سفیدک میزنه، میگم که خال سفید نمایان میشه. اینا اینم بهش میگن برص، که ما بهش میگیم پیسی در فارسی. فانه یورث البرص، پس روز سوم هم حجامت کردن مذمومه. ولا فی الیوم الرابع، روز چهارم ما هم یا علی حجامت نکن. چرا؟ درد کمر میگیری، درد زانو، این به بدنت میمونه، کمرت درد میشه، یه زانوها درد میگیره. فرموده که روز چهارم هم نکن. ولا فی الیوم الرابع فانه یورث الوجع فی الظهور یا فی الظهر، تو پرانتز نوشته فی الظهور یا تو پرانتز بنویسید فی الظهر، در کمر و رکبتین، بعد دو تا کنده زانو را اونجا هم درد میگیره. من فکر میکنم که گاگای بعضی ها این دردمندایی که الان متداول شده تو ماها گاهی خیلی دردمند میشن، حدثم اینه گاهی موقع ما این چیزا رو واقعا توجه نداریم، حقیقتش متوجه نیستیم، متذکر نیستیم. یه با یه همچین کارهای انسان سر میزنه، وقت مثلا دچار یه کسالتی میشه. وقتی این روایت رو آدم میبینه، میبینه خب یکی از این عواملش گاهی خود آدم به وجود آورده، مثلا رو ناآگاهی ها نرفتیم دنبالش رو ببینیم که چیکار بکنیم، چه روز انجام بدیم. اون وقت گرفتار میشه آدم، نگاه میکنه مدتی همچه درد کمر و درد پا و یه عواملی اینا داره که این کسالت های قد بدن ما رو گرفته. میخوام بگم ببینید فرمایش حضرت رو، حضرت میفرماید روز چهارم هم شما این کار نکنید، حجامت نکنید. خب ما خیلی از این روز الان حجامت کنه، هر روز داره حجامت میکنه، یه دی گروه گروه داره میرن میکنه، که یه توجه توی این مسائل هست. حالا این حجامت کارا باید اینا رو تو دفترهاشون داشته باشن، این فتاله اونجا بنویسن که آقا این روزا حجامت چنینه. اونا هم که نمی کنن به یک خب کسادی بازارشون میشه، اونا دلشون میخواد بازارشون همیشه رونق داشته باشه. ولی میخوام بگم اینا بی اثر نیست، به خاصیت نیست این فرمایشاتی که ائمه فرمودن و ائمه پیغمبر خودمون. من بنده معتقد حالا خدای نخواسته علیه بالله زبانم نمیگرده، یه ما خدای نخواسته علیه بالله جل باشه دروغ باشه، و بله خدای نخواسته، اگه واقعا این از دو لب مبارک پیغمبر این روایت صادر شده باشه به امیرالمومنین و این فرمایش حضرت فرموده باشه، مسلما بی اثر نیست تذکر اینا، خیلی اثر داره. منظورم اینه که حضرت میفرماید روز چهارم هم این کارو نکن. ولا فی الیوم الرابع فانه یورث الوجع فی الظهور یا فی الظهر و رکبتین، درد زانو میگیرید، درد کمر میگیرید. ولا فی الیوم الخامس، روز پنجم هم این کارو انجام نده. فانه یورث البلغم و رطوبه، باعث رطوبت میشه، سردی بدن میشه، بلغم در بدن که بیاد حالات رطوبتی در بدن به وجود میاد، خیلی آدم سست میشه. اینطوریه، این سستی زیاد که شد علامت بلغم، این موجب بلغم و رطوبت میشه، بدن سست میشه. ولا فی الیوم السادس، اونم نیارید، برای که اونم موجب اذیت و آزار میشه، که انسان آزار بیشتر میبینه. اینی که حالا آزار رو در بعضی جاها معنا کردن که یه نوع مرضیه. حالا این عزا اینجا ایشون تعبیر کرده فإنه یکسر العزا، ولی میگن عزا یه کسالت خاصیه در بدن، یه فتورتی به وجود میاد. حالا اگر اینجور باشه فرموده اون روز را هم سعی کنید که این کار را انجام داده نشید، وقت بقیه روزها را همینطوری میگه. ولی من اجمال قضیه را خدمتون عرض بکنم اینه، تا بعدم انشاءالله تتمه را خدمتون اشاره میکنم، کلن یه نکته اشاره کنم به نحو جامع از بزرگان و پیشینیان قدیم مده دارم که اینو میفهمودن معلومش ریشه روایی داشته. حالا بنده تا حالا به این صورت نمیدونستم بینی و بین الله، یعنی نرفته بودم دنبالش اینطوری به دست بیارم، ولی که شنیده بودم از بزرگان و علما به ما فرموده بودن کلی قضیه رو، که هیچ وقت حجامت را در نیمه اول ماه قرار ندید. این رو به ما گفته بودن، میگفتن در نیمه اول ماه، البته ماه قمری منظوره، هیچ وقت حجامت در نیمه اول ماه قرار نگیرید، حجامت رو بذارید در نیمه دوم ماه. نیمه دوم یعنی از 16 به بعد، از 16 به بعد حجامت داره. وقت علتش رو هم بیان کرده بودن به ما، فرمودن جهتش اقبال و ادبار خونه، اقبال و ادبار خونه، که در نیمه خون اقبال داره و نیمه دیگر ادبار داره. اون موقعی که در اقبال خون هست باید حجامت بشه، در ادبارش دیگه نباید بشه. فلذا اینی که میگفتن نیمه اول ماه رو چون همیشه اونجوری انجام ندید حجامت رو، نیمه دوم قرار داره. حالا این روایت هم که انشاءالله اگر عمر ما کافی بود و کفاف کرد انشاءالله براتون میخونم. بنده این روایت رو تا آخرش رو دیدم که ببینم به چه صورت میشه، چون همش هی اوائلش دیدم حضرت میگه این مرض داره، این مرض داره، این مرض داره. گفتم خب ببینم با چه روزهای خوبه به چه صورته. بعد دیدم حضرت از روز 16 به بعد عنایت فرمودن. حالا ایشالله همطوری که براتون میخونم از 16 ماه به بعد فرمودن دیگه حجامت آثار خوبی داره. باز برای هر روزی آقای اثر خاصی رو بیان کردن. بعد یه نفع دیدم که این همون مطابق شد با همون نظری که علما موافق بودن که نیمه اولیش وقتی حجامت نکنید. البته این آثار رو نگفته بودن به ما بین و بین الله، شاید اونا هم یا استهزار نداشتن یا حالا بناشون برگفتن نبود، نمیدونم. این مطالبی که الان من خدمتون تقدیم داشتم عزیزان ما نمیگفتن، ولی اجمالا ما میگفتن نیمه اول شما سعی کنید حجامت نکنید. این سفارشات رو داشته باشیم برای ما خوبه، انشاءالله که بدنمون دردمند نشه و همیشه عمر خودمون را با سلامتی و تندرستی پیش ببریم. خدا دو نعمت بزرگ رو به حق محمد و آل محمد از ما نگیره، از نظر مادی البته، معنوی که خب ایمان که سرج خودش، یکی نعمت سلامتی و تندرستیه و یکی نعمت امنیته. خدایا تو را قسمت می‌دیم به حق محمد و آل محمد این دو نعمت بزرگ رو بر ما نگهداری بفرما. تندرستی نعمت بزرگی است، سلامتی بسیار نعمت خوبیه، امنیت هم همینطور. ولی زاد در روایت همینطور که مستحضری فرمود نعمتان مجهولتا از صحت و الامان، یه روایت اینجوری داره نعمتان مجهولتان تعبیر شده، دو نعمت مجهولتی که عافیت و تندرستی کرد. در یه روایت دیدم میگه نعمتان مکفورتان، در یه روایت اینطوری تعبیر کرده حضرت نعمتان مکفورتان، مکفوره دو نعمت هم که اینا کفران میشن. مردم قدرش نمیدونن، راست میگه واقعا قدرش نمیدونه، میگن العافیت لا یعرف و قدرها الا اهل البلا، راستی هم اینجوره. حضرت در اونجا میفهمن نعمتان مکفورتان، دو نعمت هم که اینها مورد کفران قرار میگیرن، این بعدا قدرش نمیدونن. اما اونجا میگه یکی از صحت و الامن، به این تعبیر داره حضرت، یکی سلامتیه یکی امنیت، از صحت و الامن نعمت بزرگیست، تندرستی میدن، امنیت، این امنیت کشور. حالا اوضاع عراق رو ببینید به چه صورت، این چه زندگیه، چه وضع تعیش حضرت، واقعا اینجوری که داره اطلاع میدن چقدر آدم متأثر میشه. 100 نفر رو بودن چی؟ الان رو بودن بعد چند روز دیگه میگن چند تا بدن چنین چنین در اینجا پیدا شده. دیگه چی کسی میتونه اطمینان دید؟ شبی کوچه تو خونش بخواد بخوابه خبر نداره فردا چی میشه؟ آیا زنده هست؟ زنده این چیزه؟ این چه تعییش؟ این چه معیشه؟ میخوام آیون ببینید الان همسایه خودتون نگاه بکنید، حقیقت خدا گواه، قدر این نعمت امنیت بدانید، قدر این کشور بدانید، ما نعمت امنیت از خدا بخواییم که این خدای نعمت بزرگیست الان ما درش قرار گردیم. خدا شاید هم این طرف همسایه ما، هم اون بر همسایه مون، هم این بر همسایه مون، همه نگاه میکنیم ببینیم هر کنون گرفتاری داره. ولی خب از طرفی هم وظیفه داریم دعا درباره شون، خدا یا تو را به حق محمد و آل محمد نعمت و امنیت و به همسایگان ما را مرحمت بفرمایی، شر آمریکا و ایادیش و از سر ملت مسلمان، نه تنها عراق، از شر سر ملت مسلمان دور بگردان و شرشون را به خودشون برگردان. خب چند جمله درسم بگم دیگه، خیلی وقتتون انشاءالله آلو مستحضرید که هم فردا هم پس فردا هر دو روز روزه هست در دفتر، افتخاری بدید و روزه متعلق به خودتونه، انشاءالله تشریف بیارید. خب فردا که به حسب رسم معمول، پس فردا هم که روز شهادت حضرت امام صادق علیه، حق بزرگی گردن مزار امام صادق، رئیس ماست، ما جعفر مذهب ما جعفریه، انشاءالله قدر آقا رو بدونید در شرکت کردن در عزاخانه های متعلق با آقا، انشاءالله خدا توفیق این گونه مسائل به همه مرحمت کنه. و اما مسئله درس، چند جمله حدیث براتون بخونم و امروز هم شما رو مرخص کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره کرده محضرتون که روایاتی که بهش میگن سنت قولیه، که اینا دلالت داره بر این جهت که سلام واجب باشه. خب روز گذشته درسی چند تا روایت براتون خوندم، قرائت کردم که ازش استفاده وجوب کرده بودن. حالا میمونه امروز یه قسمتی که داریم اینه، یکی از روایات هایی که باز آیون نقل کردن و مرحوم صاحب جواهر هم تعبیر داره، روایت فضل ابن شازان، حدیث فضل ابن شازان که این حدیث 13 در باب 1 از ابواب تسلیم، حدیث 13 باب 1 از ابواب تسلیم. فضل ابن شازان روایت نقل میکنه عن رضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون، اون کتاب و نامه‌ای که به مأمون نوشته بودن، قال، حضرت فرمودن ولا یجوز ان تقول فی التشهد الاول، جایز نیست که در تشهد اول این جمله رو بگید، ولا یجوز ان تقول فی التشهد الاول السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این سلام رو در تشهد اول نباید بگید. فرمودن ولا یجوز ان تقول فی التشهد الاول السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، چرا نباید بگید؟ فمن لأن تحلیل الصلاة التسلیم، لأن تحلیل الصلاة التسلیم، حضرت فرمود چون که چیزی که انسان را نماز بیرون میاره سلامه، این که انه مفروضا، همیشه چیزی که علت در یک حکم قرار میدم علت در جایی او قرار داده میشه که مفروغ عن باشه، مثلا آدرس 13 نیستش؟
نه،
این
حدیث
3 باب 12 چند؟ 3 باب 12 پس باب 12 قواطع میشه. نه اونم داره، اینجا هم داره، دو جا داره، شما 13 رو بگیرید، 13 هم داره. حدیث 1 رو گرفتی؟ باب 1 رو گرفتی؟ کدومش درست شد من بگیم؟ پس یاد باب قباطه باید باشه، پس باید قباطه ابواب تشهد. خیلی خوب، چشم. پس شما آیین بذار نمیشناشون خراب نشه. پس سه باب دوازده ابواب تشهد، تشهد داره باب ابواب دوازده نداره؟ تشهد دوازده داره باب. خیلی باب دوازده تشهد، بله بله، تسلیم نداره، درسته، بله بله. پس بنابراین اونجا در باب، در حدیث سه باب دوازده از باب تشهد اونجا عنایت بفرمایید، عبارت اینه. حالا من روایت باز براتون بخونم، اونجا مراجعه بفرمایید. حدیث سه در باب دوازده از ابواب تشهد تسلیم نداره دوازده، درسته. روایت فضل بن شازان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون قال ولا یجوز ان تقول فی التشهد الاول. قبلا هم این روایت خوانده بودیم. جایز نیست که بگی در تشهد اول السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بعد امام علیه السلام علت میاره چرا جایز نیست بگم، فرمود لأن تحلیل الصلاة التسلیم. چیزی که انسان را از نماز بیرون میاره محلل سلامه. حالا البته این سلام جا السلام علیناه، این انشاءالله باز بعدن صحبت میکنیم، ببینیم اونی که انسان را از نماز بیرون میاره السلام علینا هم هست یا السلام علیکم، این انشاءالله بحثشون بعدن میکنیم. ولی اجمالاً معلومش السلام علینا هم جز محلله. پس این تسلیم اینجا واجبه به عنوانی که اون محلل منه، این باید مفروض بگیریم، ولی اگر مفروض نگیری خب ممکنه محلل هم باشه مستحب باشه. بگیم نه، چندم همونطوری که تحریم و تکبیر واجبه به قرینه تقابل چی؟ تحلیلم واجبه. تحلیل اگه واجب شد خب از سلام واجب، هر که صاحب جواهر دیگران گفته بوده، حالا دیگه به اشکال ما نکنی که ما اشکال کردیم، هم حرف صاحب جواهر بگی درست میشه دیگه. فرموده برای که لأن تحلیل از صلات التسلیم فإذا قلت هذا فقط سلمت. وقتی از سلام علینا رو گفتی دیگه سلام نماز رو دادی. پس این روایت هم دلالت بر وجوب میکنه با اون بیان، ولی اگه نباشه نه، این دلالت بر وجوب نمیکنه، این لازم عمله به قول عالی. و دیگه روایت دیگر باز همین روایت مثل همین، یعنی مضمونش هیچ فرق نمیکنه. روایتی در فصال نقل شده عن الاعمش، روایت اعمشه که نه در فصال نقل کرده، اینجا داریم که روایت ما یادداشت کردیم باب 29 از ابواب قواطع الصلاة جلد پنجم وسائل میشه. باب 29 از قواطع الصلاة حدیث دوم این باب. این روایت اعمش هم عین همین روایت فضلی که الان خونده بالا فضلی شازانه، هیچ فرقی نمی کنه، به عین صاحب جواهر هم میگه فلفصال هم از اعمش نقل به عین دیدی. پس هر دو روایت تقریبا یه مضمون هم فرق با هم نداره. خیلی روایت دیگری که داریم در اینجا نقل شده حدیث 13 باب تسلیمه که من اونجا اشتباه کردم و اینجا بود. حدیث 13 باب تسلیم روایت معانی الاخبار هست به سندهی عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی. این روایت 13 همین باب یک از ابواب تسلیمه. حدیث فضل ابن این عبدالله ابن الفضل الهاشمی که روایت رو بشنید روایت معانی الاخبار. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان معنى تسلیم فی الصلاة. از حضرت پرسیدم سلام در نماز چه معنا داره. سألت ان معنى تسلیم فی الصلاة فقال التسلیم علامت الامن، سلام علامت امنیت، میمنت و امنیت و مأمونیت، و تحلیل الصلاة، سلام تحلیل نمازه. قلت و کیف ذلك جو التفدا، این چگونه میشه که اینا به عنوان امنیت قرارش دادن؟ قلت و کیف ذلك جو التفدا قال کان الناس فیما مضا مردم در گذشته اینجور بودن، کان الناس فیما مضا اذا سلم علیهم واردون، اذا سلم علیهم واردون. اگه آقای از در وارد میشد تو خونه انسان میامد، قدیم اینجوری بود، همچی که در وارد میشد نگاه میکردن ببینن این آقای وارد سلام میکنه یا نمیکنه. اگر سلام کرد معلوم میشه که نظری نداره، شرری نداره، بنا نیست آسیب برسونه. ولی اگر سلام نکرد وحشت داشتن که این بنده خدا ولی چی آمده، چه بلایی میخواست سرشون بیاره. کمایی که نقطه مقابلش هم همینطور بود، قدیم رسم عرب الان هم همینطوره. عرب ها اخلاقا این حالا عرب هم نداره، من حتی در بعضی جاها تو کوپایی ها دیدم که تو اینایی که تو چادر نشین ها هستن همینطور هم. چادر نشین ها نوعاً افرادی که میخوان برن مثلا به عنوان اذیت و آزار یا تندی و خشونت بکنن، وقتی میان دم چادر کسی سلام نمیکنه. اما به عنوان عصبانیت میاد و میخواد مثلا دعوا بکنه بزنه چرا شما گوسفند رو این کار کردی، چرا اصلا نمیاد بگه آقا سلام علیکم که، اما اولی که میاد بگه پدر فلان مادر فلان تو چه میشه بگه. این میخواد بگم در عرب تنها نیست، حالا حضرت اسم عربو میبره ولی غیر عربو هم میدونن. حضرت میگه در عرب زمان قدیم این اخلاقشون بود، این آقایی که وارد میشد اگر سلام میکرد میگفتن دیگه این نظر سوی نداره، منوشی که خود عادی است و محبی. اگر سلام نمیکرد میگفتن این علی آمده بلای سر ما بیاد. کمایی که نقطه مقابلی هم همینطور بود، اگر یه کسی وارد میشد بر خونه کسی میامد میگفت که آسلام علیکم، تا سلام این جواب نمیدادن، احالت جواب اگر جواب نمیدادن اگر خدا بداد ما برسه مثل که میخوای بلای سر ما بیاد. اگر میگفت نه علیکم السلام بفرمایید، نه میگفتن نه انشاءالله ما در امنیم دیگه. حالا حضرت همین رو بیان کردیم، حضرت فرموده قدیم مردم اینجوری بودن، حال کان الناس فیما مضا اذا سلم علیهم واردون، اگر یه واردی بر مردمی که اینجا نشسته بودن سلام میکرد امنو شره، دیگه از شرش مأمون بودن، خاطر جمع بودن. و کانو اذا ردو علیه و کانو اذا ردو علیه، و اینجوری بودن هرگاه اون آیان موردین هم رد میکردن سلامشون و علیک السلام، و کانو اذا ردو علیه امن شرهم، اون آیه وارد هم از شر اونها در امان بود، میگفت نه دیگه اینا به ما اذیتی نمیرسن، امن شرهم. و اِلَّمْ يُسَلِّمْ، اما اگر سلام نمی کرد لَمْ يَأْمَنُ، این بالا وارده، اگر وارد سلام نمی کرد دیگه لَمْ يَأْمَنُ، دیگه اینا ایمن نبودن. و اِلَّمْ يَرُدُّ عَلَى الْمُسَلِّمْ، اگر آیان موردینم رد نمی کردن سلام را برای آی مسلم، و این لم یردو علی المسلم لم یأمن هم، ایمن از اینا نبودا که اینا معلومش تصمیماتی دارن. و ذالک خلق فی العرب، و این یک اخلاقی بودی در عرب رسم بود، و ذالک خلق فی العرب که چی؟ به جعل تسلیم علامتن للخروج من الصلات، عرب رسم بود به این که وقتی که این سلام که می دادن که انودی خودشون از نماز بیرون می کردن. پس ما اینجا جایده ها شاید من از جواهر داری یا چی بگم جایده، بله من از جواهر گفتم من، بله حالا فجوهله یا فسوهله داره؟ فسوهله یا فسوهله تسلیم علامتن للخروج، همینجا سوهله میخوره؟ جوهله ها من از این جرنه فکر اصلا منظور شد، فجعل التسلیم علامتا للخروج من الصلاة، قرار داده شد سلام را علامتا للخروج من الصلاة و تحلیلا للکلام، و این را تحلیل برای کلام دادن و امنن، و این را ایمن قرار داده و امنن من ان یدخل فی الصلاة ما یفسدها، یعنی وقتی که سلام داد دیگه از این جهت در ایمن چی دیگه نماز فاسد بکنه دیگه نداره، یعنی اگه هر منافی عمل بکنه اشکالی نداره. و امنن من امیت قلب سلات ما یفسدا و سلام اسم من اسماء الله عز و جل و هو واقع من المسلمین علی الملکه الله موکله، این یک نوع اسمیست و اینا از طرف خدای تبار به تعالی رو سلام میکسین به عنوان اون دو ملکی که از طرف خدا هستن و موکل ما هستن، در طرف راست چپ ما قرار دارن که اینها برای ضبط اعمال ما هستن، این سلام برای اونهاست. یک خبر بعدش هم یه خطه اونم بخونم دیگه تمام بشه این قسمت. و همچنین خبر ابن شهرآشوب در مناقب عن ابی حازم که حدیث 5 باب 5 من افعال صلات، حدیث 5 باب 5 از افعال صلات، روایت ابن شهرآشوب در مناقب عن ابی حازم، سئل علی ابن الحسین علیه السلام ما افتتاح الصلات، افتتاح نماز به چی حاصل میشه؟ قال التکبیر. قال ما تحلیلها، تحلیلش چیه؟ قال التسلیم. و این از کدن دلالت و وجوبش با همون بیانه، و الا اینا انصافا خودش چیزی توش نداره، فقط من همون بیانی که قبلا خدمتتون عرض کردم که بگیم همونجوری که تکبیر تحریم واجبه سلام واجب باشه. و صلی الله علی محمد و آله.